بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خداوند رو شاکریم که بار دیگه به ما این توفیق رو داد که یک شنبه ها در برنامه زندگی با قرآن در محضر همه شما بینندگان عزیز و محترم باشیم. مثل همیشه یک شنبه ساعت 18:30 در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه جناب آقای استاد بهرامپور هستیم. از ایشون خواهش میکنم عرض سلامی خدمت شما داشته باشند. در ادامه برنامه در خدمت شما خواهم بود. استاد سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
و علیکم السلام. سلام عرض میکنم به همه بیننده های خوب که دنبال معارف دینن. مرحبا بر شما. این روح شما را زنده خواهد کرد. لما یحییکم، با قرآن انس بگیریم.
خیلی ممنون و متشکر. برنامه زندگی با قرآن رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق سایت شبکه جهانی هست ولی عصر و همچنین از طریق اپلیکیشن برنامه دنبال کنید، ببینید. میتونید سوالات خودتون رو به صورت کتبی در صفحه اینستاگرام برنامه، در سایت شبکه جهانی هست ولی عصر برای ما بفرستید و همچنین مثل همه برنامه های زنده امکانه تماس و سوالات تلفنی شما در این برنامه هم مهیاست. استاد قبل از اینکه بخوایم وارد بحث بشیم، یکی از تألیفات شما کتاب زندگی با قرآن، اسم این برنامه هم زندگی با قرآن. انگیزه شما از نگارش و این عنوانی که برای این کتاب گذاشتین چیه؟ این سوال رو بفرمایید چون دوستانم پرسیدن تا ما وارد بحث اصلیمون بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از خدای تعالی برای خودم و برای بیننده هام هدایت می خواهم. عرض کنم که من ابتکار کرده بودم چگونه می شود مردم عمومی را با ترجمه قرآن با یه مقدار شرح آشنا کرد. ولذا می آمدم به شما می گفتم ما این لغتنامه را بگیر برو. شما جلسه بعد می آمدید، من لغت‌ها را از شما می‌پرسیدم، می‌گفتم خب تو که لغت‌های این تک آجرهای این پاراگراف که درس امروز مایه، خب خودت ترجمه کن. می‌دیدم که اینها 90% خودکفا دارن ترجمه می‌کنن. بعدم من ترجمه می‌دادم، بعد هم یک تذکرات و شرح‌های آیه می‌دادم. خدا پدرتون رحمت کنه. همین من این کلاس ها را که درس می دادم، خب می دیدم که اینطور می گم نه من خودم علیه السلام ما هم اما یه قماشیم. بالاخره این آقا قشنگ یاد می گرفت، قاری بود، قرآندان بود. بعد که کلاس تمام شد کتابی می بس می وارد اجتماع می شد. بعد می دیدم که این قاری قرآن، این تفسیر آموخته کلاس ما در بیرون با کسانی که اهل قرآن و ترجمه نیستند رفتارشون یکیه. خیلی تخصیص داده نمیشه که این عجب به به نور قرآن در این در زندگیش ندیدم این اونو به کار برده باشد.
قرآن خیلی وارد زندگی و عملشون نشد.
نشده بود. مرحبا. بعد گفتم باید یه فکری کرد. بعد زندگی با قرآن را نوشتیم. تقریبا هر جلدی 5 تا درسه، 5 تا درسی که واقعا غربال میکنه، که یکیش همون ذکر بود که گفتیم
که تو 2 جلسه اول فرمودیم.
بله. الانم میخوام که یک درس دیگری را شروع کنم و اون اینه. قرآن حرفی دارد، حرفها دارد که ما در زندگی مبتلای این منفیگری هستیم. یه آیه از قرآن امروز میخوام تیتر سخن قرار بدم، مردمم خواهند گفت این راست میگه، که اگر جامعه ما به این یک آیه عمل کنند بسیاری از فلتات و اشکالات حل میشه، بسیاری از دادگاه ها خلوت میشه. گفته است که و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. میگه هیچ کلمه کلامی از تو صادر نمیشود، اینو بدان، الا اینکه یک مراقب آگاه نزد تو هست، ثبت میکند. در این عالم افعالی که از ما صادر میشه هرز نمیره، تو ملتفت نیستی، زباتا از اون پشت دارن اینا رو نسخه برداری میکنن.
خیلی نکته مهمی فرمودین استاد، یعنی امروز حرف زدن، حالا با توجه یه موقع فضا فقط فضای حقیقی بود، خیلی آدم ها مجبور بودن تو روی همدیگه، تو صورت همدیگه به اصطلاح حرفاشون رو بزنن، یه مقداری شاید شرم و حیا یا مثلا اینجور مسائل اخلاقی بود مانع میشد. امروز روز که فضای مجازی هم هست، با یه اکانتی که به اسم خودشون هم نیست، با یه اسمی که به اسم خودشون هم نیست، به صورت گمنام میان خیلی حرفا رو میزنن و هیچ کس هم مسئولیت حرف خودش رو قبول نمیکنه. اظهار نظر از دروغ، از تهمت، از غیبت، از هر گونه حرفی خیلی راحت شده و هیچ کس دیگه اون قرآنی به قضیه نگاه نمیکنه که خداوند شاهد و ناظر ماست. خیلی ورود به بحث زیبایی داشت.
این بیانی که من میخوام داشته باشم غیر از عوارض سیاسی اجتماعی
فقط اخلاقی،
اخلاقی اینا ضربشون خب معمولیه، من فوق اون را میخوام بگم، هی دقیقه به دقیقه که حرف میزنی انبار میکنی، در آخرت باید پاسخ بگی، این درد سرش بده. ببینید یه اصطلاحی هست، اینی کی گفته ولی سخن حکیمانه است، گفتن اگر حرف زدن، اظهار نظر کردن نقره باشد، ساکت ماندن طلاست. چی قرقر داری اظهار نظر میکنی، حرف میزنی، سنجیده نسنجیده. میگیم حالا که اینطوریه چه دلیلی داره من حرف بزنم، انبار کنم، بعد هم به درد سر پاسخگویی بیفتم؟ یه آدم عاقل این را میگه، نباید حرف زد. این یه بعد قضیه. بعد دیگر اینه که بابا جان ما انسانیم، در جامعه با سوالها روبرو میشیم، با بحثها روبرو میشیم، مخصوصا که بگویی من فلان چیز را میدانم، سوال است که میبارد برای شما، حالا نه به عنوان یک کارشناس، اصلا در زندگی عادی. خب اونجا ما اگر پاسخگو نباشیم، حرف نزنیم، اون وقت جمعش کن چه میشود؟ آیا ما بالاخره حرف بزنیم یا حرف نزنیم؟
شاعر میگه کم گوی و گزیده گوی چون کم دور
دور دور، تقریبا اون جوابیه ایست که دارد میدن، دور رو بگو. من در اینجا بیان کنم، یه آیه از قرآن بخوانم، شما کیف کنید. الان که خواندم گفت بدانها هر کلامی از تو صادر میشه ضبط میشه، پای لرزشم می نشانند را، رقیبون عتید. بعضی هم در ترجمه ها گفتن دو فرشته به نام رقیب و به نام عتید، این تو اشتباهه، این یک نفره، رقیبی که آماده است.
عتید به معنی آماده است.
آماده.
رقیب هم که معنی مراقبه دیگه.
مراقب.
مراقب آماده.
رقیب آماده میدونی چیه؟ یک دفعه نگه آی برابر صبر کن، ما دوربین و بند و بساط رو حاضر کنیم، ولی دوربین های مخفی قبلا آماده شده، ما تحت نظارت دوربین های مخفی ناپیداییم، بالا پایین ما را دارن رصد می کنن. خب میگه رقیب آماده، دوربین موبینش آماده است، نه اینکه بعدم با حوصله بعد از اینکه چای رو خورد بره دوربین را آماده کنه، نه همین الان. رقیب یعنی مراقب آماده به کار بالا سرتونه. رقیبون عتیدون، چون رقیبون و عتیدون نگفته که ما بگیم دو نفره، رقیب رو گفته عتیدم. این از فن تفسیر بود. عتیدم صفت رقیب است. خب بگذاریم، اون آیه این است که اگر ما در جامعه به این آیه عمل کنیم، ما نان ما تو روغنه.
یعنی دستور اصلی قرآن در مورد حرف زدن اینی که بدانید هر حرفی میزنید یک نفری هست که یا یک ملکی هست که
این اصطلاحی هم هست که میگن هر حرفی بزنید در دادگاه علیه تو از اون جمله استفاده
میشه. آره تو فیلم و سریال زیاد گفته میشه.
گفته میشه همینه. حالا آیه را بخوانم لذت ببرید. به به به، خدا با ما دارد حرف میزند. سوره اسراء هست. ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف از قفاس به معنی پای، نه توقف. ولا تقف، دنبال نکن،
پیروی نکن،
پیروی نکن از آنچه تو به اون علم نداری. حرف نزن چیزی را تا به علم و یقین نرسیده مطرح نکن. چرا؟ ان السمع والبصر والفؤاد، برای اینکه گوش ما در برابر شنیده هایش، چشم ما در برابر دیده هایش، فؤاد قلب ما در برابر رد کردن ها قبول کردن هایش، کل اولئک کان عنه مسئولا. والله بالله قرآن راستم میگه، همش پای سوال شما را خواهند برد. چیه که قرقرداری فرفره ای هرچی به ذهنت میاد اظهار میکنی درباره اشخاص، درباره مکتب، درباره بابا کی رفته معاد کی آمده؟ به همین سادگی وقتم وقتی منتقل شدی به عالم میبینی که ضربه های آهنین گرزه هاست که هی نثار میشادم. هر قد در اونجا انسان پشیمان بشه یک قران نمیارزد. حالا فرمود اینها همه مسئولن، تمام. بنابراین اطلاعات ظنی پایه حرف زدنتون نباشد. اطلاعاتی که به صورت ظنی گمانی از روزنامه، از این و اون، از افراد که راحت حرف میزنند، پایه حرف زدنت، اظهار نظرت نباشد، گیر میدن شما را اینطوری. بعد من آیاتی را خواهم خواند که به این اصل چگونه ارتباط پیدا میکنه.
کدوم اصل استاد؟
اصل همینی که
حرف زدن،
گفت چیزی را که نمیدانی به اون علم نداری پخش نکن، اظهار نکن.
خیلی ممنون.
حالا یه چیزی هم بگم بعد، یا میخواید من قطع کنم؟
میخواستم استاد یه میان برنامه ببینیم. فقط تا اینجای بحث دو آیه استاد قرائت کردن، خیلی کوتاه، خیلی ساده، خیلی موجز، و ما دو تا درس یاد گرفتیم، حداقل حقیر که یاد گرفتم. یک، هر حرفی میزنیم یک رقیب عتیدی هست که اونجا مراقب و آماده است. دو، لا تقف ما لیس لک به علم، در مورد چیزی که علم بر اون نداریم حرف نزنیم، اونو پیروی و دنبال نکنیم. همین دو تا درس رو عمل اگر بکنیم تا اینجای برنامه، همون حرفی که استاد اول برنامه زدن، بسیاری از مشکلات و گرفتاری های ما تموم میشه. یه میان برنامه میبینیم، با توضیحات استاد برمیگردیم خدمتتون.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدا وكر الجديدا واستقبل الفرقدا وبلغ روحه وبلغ روحه وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
خیلی ممنون که برنامه زندگی با قرآن رو نگاه میکنید. راجع به اظهار نظر و حرف زدن در محضر استاد بهرامپور داریم صحبت میکنیم. استاد فکر میکنم که حالا میرسیم تو بحث به اونجا، شما اصل اظهار نظر و حرف زدن رو الان دارید مورد بررسی و کنکاش قرار میدید. فکر میکنم حالا من این توضیح هم بدم برای بینندگان عزیز، حرف شما یه پله قبل از دروغ، غیبت، تهمت، یعنی جاهایی که حرام بیانه، یعنی همین اصل حرف زدن که ما خیلی وقتا فکر میکنیم اگر دروغ نگیم، اگر غیبت نکنیم، هر حرفی بزنیم خیلی راحت میتونیم از کنارش رد شیم و هیچ مسئولیتی بر ما نداره. شما سر همین اصل حرف زدن و اظهار نظر دارید سوال.
اظهار نظر باید عالمانه بررسی شده، نباید شما روی اطلاعات ظنی گمانی اظهار نظر کنید، نمره بدید به اشخاص،
قضاوت بکنید،
یا قضاوت کنید. در این وسط یه چیزی بگم، ممکنه یه کمی بیننده تکان بخوره، یعنی چی؟ غیبت کردن بر مبنای علم است. یه کسی که غیبت میکنه مطابق
یک بدی از کسی میداند یا یک ضعفی میداند،
بله، بررسی کرده میگه با من خودم دیدم. بحث این است که آیا ما این مسئله عیب طرف را مجازیم بگیم یا مجاز نیستیم بگیم، یه بحث دیگه است. ولی نفس این که این آدم غیبت میکنه تحقیق شده است، اظهار نظر تحقیقیه، بررسی کرده.
تا گفته میشم که مثلا غیبت نکن، میگه من خودم میدونم یا خودم میدونم. دیدم.
یعنی این از نظر این بحثی کردیم، اظهار نظر بر مبنای ولا تخف، خدا ما لا تخف رعایت کردیم، این در
علم داریم
اول فضلیه بماند که. اما اگر افک را شما در نظر بگیرید، افک میدونین چی؟ احمقانه ترین حرکت، غیر عالمانه ترین حرکت. شما میگویندهای مردم را اینجا اونجا پخش کنید، میگویم فلانه اینها، میگویم فلانه اینها. شما میگویندها را که پخش میکنید خودت روی آن تحقیق نکرده، میشه افترا. افترا گناهش از غیبت بیشتره. چرا؟ شما اظهار نظر،
چون هیچ چیزی در عالم خارج اصلا اتفاق نیفتاده که شما بخوای بر مبنای اون حرف بزنی. تو غیبت مثلا میگیم که فلان شخص فلان کار رو کرده است.
افترا یعنی چیزی به اون نسبت میگیم اصلا بیخبر،
اصلا انجام نداده.
درسته؟
یعنی میفرمایید افک و افترا یه معناست؟
نه خیر، میگم بله افک و افترا یک معناست. افک جامع‌تره، یعنی میگویندهای مردم را عمومی کنی، اینجا اونجا بیان کنی.
شنیدم فلانی اینجوری گفته، شنیدم.
ولی میگن که آخرتی هست، معلوم نیست کی رفته کی آمده. تو میگویند های یه عده منکر را اینجا اونجا داری بیان میکنی، به خودت هم تزریق میکنی، قورت میدی اینها را،
تلقین میشه برای خدا،
تلقین میکنی. در مورد دادگاه هم یه حرفی بزنم. من به یه وقتی از مقامات قوه قضاییه عرض کردم، آدم گفتم من یه مقاله میخوام بنویسم، بالاخره چیه؟ گفت هیچ اشکال نداره، اتفاقا منم به همین، من راجع به وکلا بگم، وکلای محترم که وکیل مردم میشن، خیال نکنن ها، زیر پایشان میلرزد به جهنم بیفتن. و اون اینه، پیغمبر فرموده شما میدانید شهادت دروغ پدرتون رو در میاره. حالا مسئله این است که من میرم به این وکیل میگم من بهرامپورم، اینه اینه علیه آقای نصراللهی، اینه، اونم بی آنکه نصراللهی را ببینه حرفای من را قانونی میکنه. این شهادت دروغه. شما دروغ من را، ادعای من را بررسی کرده ناکرده آوردی با مواد قانونی تطبیق محکمه پسند کردی، اون قاضی هم قاضی ها هم باید بدانن که خیلی دنبال شاهدان نباشن، یعنی وکیلان نباشن. خود قوه قضائیه وقتی که ما به این قاضی اطمینان داریم، بهش اطمینان داشته باشیم، اون به علمش عمل کنه. من یه وقتی با یه انتشاراتی مشکل داشتم، قاضی میدونه به من چی گفت؟ گفت فلان من میدانم ابوالفضل حق با توه، ولی مستندات تو ضعیف، مستندات او قانونیه، مقرراتیه، من چیکار باید؟ گفتم شما محکم بگید آقا من رؤسای من قاضی به علم خودم عمل کردم، ولی من روز قیامت یقین تو را میگیرم. تو از خدا نترسیدی، از رئیست ترسیدی؟ این مقرراتی که در مورد وکالت مطرحه خیلی پایشان میلنگه، آمده اطلاع، اون تکلیفش اینه که به شما هم مراجعه کنه، بررسی کنه، کار قاضی کنه، ببینه آیا به نفع من بیاد حرف بزند یا نیاد، فردا آخرتش بسوزه. این شهادت درسته. حالا من آیه را بخوانم.
یعنی مسئولیت اون اظهار نظریه که
اظهار نظر میکنه،
میکنه کامل به عهده گرفته باشه، همه جوانب رو بررسی کرده،
نه یک طرف در نظر میگیره، اظهارات من را میگیره، بعد اینو قالب بندی میکنه، قانونی میکنه. اون قاضی هم کور میشه، نمیدانه که طبق اون، اونم اشتباهه. قاضی باید به علم خودش، ما باید به قاضی اولا اطمینان کنیم، چک سفید بدیم این سخن حضرت علیه که اون نیازمند به رشوه و نمیدونم فلان نباشه، تأمینه، درست؟ بعدم اون به علمش عمل کنه، اون در پیشگاه الهی قسم خورده آخه، شاهدان. و لذا میبینی که من و شما که دو نفر متشاکین در طرف دعواییم، عادی صحبت کنیم، از فلتات کلام ما اون بو میبره که حق کدوم طرف وایسه، ولی وکیل نمیذاره دیگه، هم وکیل شما هم وکیل، چنان مقررات قانونی میکنه که قاضی مانده که کیو محکوم کنن، زن قضاوتی درست انجام نمیشه وقتی وکالت اینطوری باشه. خب از این بگذاریم. حضرت داوود غیر از پیغمبری مقام قضاوت هم داشت، نشسته بود، دو نفر شاکی وارد شدن، گفتن آقا ما متشاکیین هستیم، تو رو خدا یک قضاوت درست کن. گفت چیه؟ گفت بله، من یه دونه گوسفند دارم، این برادر من کس من 99 تا دارد، این نامردی کرده. ببین چقدر عاطفه را آتش میزنه این سخن. این نامردی کرده، میگه اون یه دونه را هم که مالته بده به من تا من 100 تا روند داشته باشم. و دروغگویی هم میکنند و انزن فی الخطاب، اینقدر هم میگه من ماندم چه باید بکنم. حضرت داوود که عصبانی شده بود فرمود واقعا گاهی خلطا اینطور افرادی که با هم مخلوطن به هم دیگر ظلم میکنند، مگر اهل نماز اینا باشن؟ این واقعا خیلی اچاف و دروغگویی ناپسندیه که 99 تا داره میگه یکی تو رو هم بگیرد. اینی که گفت آه اینا پریدن، نگو اینا دو فرشته بودن در صورت انسان آمده بودن. حضرت فهمید که خدا داره امتحانش میکنه، افتاد به سجده، گفت استغفرالله، خدا من ظلم کردم، خلاف کردم، من را ببخش. در میان مفصلن بحث هست که این چه گناهی را احساس کرد. گفت خدا به او فهماند تو به چه حقی قبل از این که مشتکی علیه اون 99 تایی اظهار نظر کنه، دفاعیاتشو بگه، عجله کردی اظهار نظر کردی؟ فرض کردی
طرف اول داره راست میگه.
به چه دلیلی شما به علم نرسیده این اظهار نظر را کردی؟ آیش هم اینه، اونجا آمدن این دو فرشته به صورت انسان بود، حضرت هم دوزارش نیفتاده که اینا بابا امتحان دارد میشه. این نهازا اخی لهو تس اون و تس اون نعجه، اون 99 تا، این برادر منه 99 تا گوسفند دارد، ولی نعجه واحده، ولی من یه دونه بیشتر ندارم. فقال اکفلنی ها، اونو میگه در اختیار من بگذار، و از زن فی الخطاب. آقا چه سخنرانی، مثل بعضی وکیل ها که دروغی را که من گفتم، ادعای دروغی که گفتم، اینقدر بلبل زبانی میکنه آدم خیال میکنه این حقه. قال لقد ظلمك بسؤال، گفت که ظلم کرده که یک گوسفند تو را میخواد به مال خودش. این کثیر من الخلطا، بله بسیاری از این مردمی که با هم ارتباط دارن، لیبقی بعضهم علی بعض، به یک دیگر ظلم میکنن. الا الذین آمنوا، مگر کسانی که اهل ایمان
و دین و عمل صالح،
بله، و قلیل ما هم، و اینها هم خیلی قلیلن. و ظن داوود، فهمید داوود چی را فهمید؟ انما فتناه، ما اونو داریم امتحان میکنیم ببینیم ولا تخفل مالی سلکه به علم را چجوری عمل
باید میکنه.
خب حالا از امام خمینی خودمان بگم رحمت الله،
رحمت الله،
کاپیتالاسیون این بود که حتی یک سگ آمریکایی ایران را گاز بگیری، شما حق نداری صاحب سگ را محاکمه کنی. شما ایرانی ها کوچکتر از اینها هستید، میگید سفارت ما، خودمون اونجا بررسی میکنیم میدونیم چه بود. ما این بودیم، این کاپیتالاسیون. امام خمینی خواست در این باره یکی از آیان را که در گفتارها گفتم من نام نمیبرم، اینو موکل کرد که بررسی کن بیا. رفت بررسی کرد، گفت آقا راست اینطوری؟ گفت سند، چون میخواد حرف بزنه. آقا بالاخره در اون زمان پارتی تراشی کردن، از مجلس کپی این مقررات را تصویب شده را گرفتن آوردن، آقا دید، مهر امضا شد، دید، گفت حالا شروع کرد اون بیانیه را دادن. چون یک عالمه، ایشون ما لیس لک به علم را عمل کرد. این قاعده کلیه.
یعنی با این که میفرمایید که امام خمینی رحمت الله علیه با رژیم شاه در حال مبارزه بود و یک چیزی شنیده بود و میتونست همون رو علم بکنه و راحت جنجال درست بله بکنه، ولی این کار رو نکردند، اسناد رو نگاه کردند، چند نفر رو فرستادن تحقیق کردند، وقتی که مطمئن شدند
و کپی اون با امضا
و تصویب مجلس رو دیدند، بعد از اون صحبت کردند. اون سخنرانی معروفه.
بله. چرا این آدم برنده است؟ برای اینکه آیه رو عمل کرده. ولا تخف ما لیس لک، اونم مجتهد، حرفش بالاخره برو دارد. مسئولین باید بدانند حرف زدنهاشون، نفیشان، اثباتشان پیرو داره، عوارض دارد. این خیلی مهمه. خب حالا این رو شما چی میگید؟ شما یک کسالتی پیدا کردید، من اتفاق افتاده، فلانی من چه کنم، باید چه کار کنم؟ میگه فلان کپسول را بخور، فلان دارو را بخور، حل میشه. خودشم دکتر نیست، از رفقای ماست، اونم کتاب فروش مثل من، اونم راننده تاکسی مثل من. میگم آقا تو به چه حقی اظهار نظر میکنی در امر طبابت؟ اگر اون بیماریش زیاد بشه شما مورد این هستید. در مورد همین کرونا
الان که چقدر نسخه میدن راجع به کرونا
میدن، ولی خب اونایی که داروی علفی و گیاهی اینا متخصصن، اینا بالاخره
نه، غیر اون میگم، یعنی همین توی فامیل و این سوپ رو بخورید و فلان غذا رو بخورید و این کار رو بخورید.
من حالا اینو میخوام بگم، اگر این درست باشد که تو ماسک نزنی ممکنه بیماری را انتقال بدید، 10 نفر بیمار بشن، روز قیامت من محاکمه خواهند کرد، تو باعث شدی اینا بیمار شدن افتادن. شما که گوشت را نشسته یا فلان بهداشت را رعایت نکرده، میوه را در اختیار مردم قرار دادی، این بیماری به اونها منتقل شد، پدرت در میارن به عنوان قاتل. چه رسد این پزشکان الان، اونایی که واقعا پرستاری میکنن، خدمات ارائه میدن، کار جهادی میکنند. اونایی که تزریق میکنن یا فرض کنید دارو تجویز میکنند، اون پزشکا اگر به علم نرسن الان بنده هیچ وقت خدمات آمریکا رو قبول ندارم، چون اونا آدمای خائنی هستند که آمدن اینا تمام داروها رو برای ما بند آوردن. شنیدم اخیرا میخوان که به ما واکسن بفرستن. این بدانید که زیر این کاسه هزاران نیم کاسه هست. تو که نمیگذاری یه چیز معمولی برای من بشه، چی شده که به رحم علی وارد شده؟ این میخوای برای من واسکم؟ من نمیپذیرم، قبول نمی کنم. ولذا بزرگان ما هم همینو فهمیدن، ولذا اونا هم هیچ وقت زیر این چرت نمیرن. خود ایرانی های ما درست کنن بدن. اگه اونا بلدن درست کنن، ما هم بلدیم. نباید در اینجا تابع بهداشت جهانی اینا باشیم. مشکوکن اینها. ما غیر پزشکان ایرانی به هیچ کس اعتماد نداریم. اینا هستن دیگه، اینا مدرس اونا میتونن باشن. بگذاریم، همه بحث ما این بود. حالا آیات دیگر را فرصت دارم بیان کنم.
بله استاد.
خب حالا یا ایها الذین آمنو، این چه ارتباطی به اون اصل دارد که گفت چیزی را که نمیدانی علم به آن نرسیده اظهار نکن، سکوت کن. این آیه ببینیم چی میگه. ای مؤمنان، لا یسخر قوم من قوم، کسی دیگری را مسخره نکنه. میدانید تعریف مسخره چیه؟ ما اینقدر طرف را دست کم میگیریم، پایین میگیریم، حقیر میگیریم، قابل متلک میدانیم او را. آیه میدونید چی میگه؟ عسا ان یکون خیرم منهم، چه بسا اونی که دست کم گرفته خیلی هم بالا باشد. پس یعنی در مورد اون که مجاز دانستی او را مسخره کنی، سرکار بگذاری، اظهار کرده در باطنت که اون آدم حقیر و نادانیه، احمقه، پس بنابراین من مجازم. پس اونجا شما یه اشتباه کرد. از کجا معلوم این سکوتش سکوت حکیمانه است در برابر تو؟
و ممکن است هزاران فضیلت دیگری داشته باشد که ما نداریم و غافلیم از اون.
و اون اظهار نمیکنه. یه آدم اخلاصیه. ولا نساء من نساء، زنانم همین. عسى ان یکن خیر من، ولا تلمزوا انفسکم، یک دیگر را هم لمز نکنید. من از شما بپرسم، مل فرق بین غیبت و بهتان؟ خواهید گفت که غیبت یه واقعیتی را بیان میکنم ولی مجاز نبودم افشاگری کنم. اما افترا، افک به معنای آن است ظنیات را درباره او دارم پخش. این فهمیدیم. ولی در اینجا میگه ولا تلمزوا انفسکم، همدیگر را لمزه نکنید. لمز چه نوع غیبتیه؟
لقب گذاشتنه. درست است؟
حالا خواستم بگم من وقت دارم که اینا را مطرح.
این توضیح و فرق بین مسخره کردن و این تلمز، عرضم به خدمتون که این یه فرصتی بگیریم، برمیگردیم با ادامه بحث خدمتون.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
خیلی ممنون که برنامه زندگی با قرآن رو نگاه میکنید. چه حاجتی به پسر داری ای بزرگ قریش، همین که فاطمه داری. استاد یکی از صحبت راجع به تمسخر و همین
غیبت
و اینا بود، این لمزش. میان برنامه‌ای هم که دیدیم قریش حضرت رسول رو مسخره می‌کردن و چیز می‌گفتن که شما پسر ندارید که خداوند آیه نازل کرد انا اعطیناک الکوثر. یه ارتباطی هم به بحث ما داره، این فرق رو می‌فرمودید؟ بفرمایید.
خود اون آیه یه داستانی، اگه یه وقتی
خیلی مفصله، من حالا دیدم یه ارتباطی داره این میان برنامه که دوستان پخش کردن.
حالا لمز میدانید چی رو میگن؟ الان من تو میگیم فلانی اینطوری، میشه غیبت، در غیبت او افشا میکنیم او را که مجاز هستیم. اما لمز غیبت رو در رویه. الان ادعی آمده میگه مردم میدانید این کیه، این کار کرده، شما هم هی عرق میریزید. گفتن گناه لمز غیبت رو در رو، عیب جویی، عیب سازی برای مخاطب، لمزه. لمزم یعنی همین، خیلی سنگینه.
عیب جویی و عیب سازی.
عیب سازی بله. یا مثلا شما اون غیبت رو در رو میگید. من بگم روزنامه، شما در روزنامه رفتی گفتی آقا این مقدارم میدم دستتون، اولین چاپ کن، علیه شما غیبت کردم در اونجا. خب شما وقتی اون را فلانی خبر داری در روزنامه ستون اول علیه تو چی نوشت، جان من روزنامه را گرفتی خواندی، این غیبت بدل شد به چی؟ به لمز. اگر ندیده بودی غیبت بود، مجازات غیبته. حالا که شما خودت خواندی، متوجه شدی خواندی، میشه لمز. حالا شما از من بپرسید غیبت که کرده ایم، لمزی که کرده ایم، توبه چجوریه؟ چه مدل توبه کنیم؟ الان من شما علیه شما غیبت کردم، خب حالا میخوام توبه کنم، ناشیگریه که بیام بگم فلانی منو ببخش فلان جا، میشه لمز، بدتر میشه. چجوری باید توبه کنیم؟ این بماند. این یه مدل. یکی هم هست تنابز، ولا تنابز و بالالقاب. تنابز غیبت ماندگار را میگن. یعنی چی؟ شما به طرف لقب بدید بابا این آقا اینطوریه، همون مسلمان مؤمن مسجدی هم اون همون تودهیه. نباید سوابق بد او را وقتی توبه کرده به راه آمده به رویش بکشی، لقب بمانه رویش. مادامی که اون زبانگرد مردم میشه، غیبت ماندگاره، دقیقه به دقیقه از حساب شما کم میشد، به حساب او اضافه میشود.
این تنابز باز یه مرحله ای از غیبتی که بالاتر از غیبت،
بالاتره، ثابت ماندگاره. لذا بعد اون آقا را میگه همون عینک ته سکانی را به وسیله لباس، نوع چشم، عضو، بله اونی که میلنگه، اینها را گفتن. یعنی تنابز نام گذاشتن که اینا غیبت های ماندگار است. خیلی باید آدم مواظب باشد. ها اونی که اصلا زبانش بند لکنت داره. من یه وقتی یادمه یه کسی را میگفتم چیم، ها اون حسن سکله را میگی. میگم بابا ایشون اسم دارد، فامیل دارد، شما با این عنوان شما یک تنابز را تکرار کردی، داشت محو میشد، تکرار تو باز شد که باز زنده بشه، دو ماه هم ادامه پیدا کنه در جامعه.
چقدرم عرف شده الان اسم میذارن و رحم
اسم میذارن. ولی چرا؟ من یک صافکاری را گفتن محمد دست طلا، این خوب لقبیه، دستش طلاست، دست میزنه این فابریک میشه. اینا لقب های مفید مو. ولی خب در بدی ولا تناز بالالقاب، بئس الاسم الفسوق، چه بد است نام فسقی روی اشخاص گذاشتن. از این بگذاریم. ولا تلمز و انفسکم، چون ما چند تا آیه داریم، خواهش کنم اینا رو ما بخوانیم و الا میمانه برای جلسه بعد. خب
نه فرصت داریم استاد، بفهم.
خب حالا میخوانم آیه دیگر. یا ایها الذین آمنو، با غیر مؤمن من کار ندارم، لایق نیستم من را مخاطب قرار بدم، مؤمن ها که مال منی، خیلی لذت داره. یا ایها الذین آمنو، به ما، با ما رفاقت می. یا ایها الذین آمنو، چشم بفرمایید، اجتنبو کثیرا من الظن، از بسیاری از این ظنها بپرهیزید. اطلاعات ظنی نباید باعث بشه شما روی این اقدامی بکنید، حرفی بزنید. خیلی از این زنها، این که گفت خیلیشون گناهه، معلومه تعدادش هم قابل قبوله. همین زنها شما را به یقین میرساند، روش تحقیق میکنه، یه علم جدیدیه. ولی دا گفت بسیاری از اینها گناه هست. این بعض از زن اسمه، بعضی از اینها اصلا گناه. ولا تجسس، و تجسس در زندگی مردم نکنید. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت یکدیگر
نکنید،
در غیاب خود اونها نکنید. یه آیه دیگرم بخوانم، این دیگه همه میدانند. یا ایها الذین آمنوا، های مؤمنان، این شأن نزول دارد. آمدن گفتن فلان طائفه علیه نماینده پیغمبر قیام کرده، میخوام بیان. قوم مستلق، بن المستلق را البته ولید ابن خالد، خالد ابن ولید، ولی یکی از اینها از طرف پیامبر نماینده شد، بره زکات بگیره. اینا حمله کردن بیان اقبال کنن از نماینده پیغمبر، این خیال کرد که سابقه قدیمیشون رو میخوان بیان انتقام بگیرن، برگشت. خب برگشت بگو من احتیاط کردم. آمد به پیغمبر گفت، آیه نازل شد، به پیامبر گفت که اونا حمله کردن ما را بکشن، ما فرار کردیم. صحابه گفتن یا رسول الله چه نشسته، ما فدایی تو هستیم، اینا رو باید قلقم کنیم. فایسن آیه آمد، این صحابی شد فاسق. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأین، وقتی فاسقی خبری را میارد، مخصوصا در امور جنگی، نا این مربوط به سفیران، سفیران ما که در کشورها دیگرن، نباید نه دروغ از اونها به ما بگن که اینا با ما خوبن بدن، نه باید خلاف بکنن، اضافه بکنن، یه خیلی امین باید باشن که این آیه شاهد نباشه برای اون که اینا دروغ دارن میگن از دشمن. خب فتبینو، اون رو تبین کنید. ولا تخف ما لیس لک به علم، یعنی علم کسب کنید که مبادا به قومی روی اطلاعات ظنی ضربه بزنید و پای پشیمانیشم بنشینید. اینم درست. یه آیه دیگر اینم بخوانم لذت ببرید، هم این خوبان ما و هم شما. آیه زمر 6 خیلی شنیدنی. این اصلا کجاش به اون اصلی را که گفتیم، گفت بدون علم وارد نشو، این چه ارتباطی به اون داره؟ حالا آیه رو بخوانم. فبشر عباد الذین یستمعون القول، الف لام قول جنسه، میگد مژده بده به اون بندگانم که گوش میدهن. یسمعونه قهرن شنیدن، یسمعونه یا با میل کنکاشگرانه دارن گوش میدن، خوب گوش میدن سخنها را. 10 سخن اظهار نظر آمده. فیتبعون احسنه، بر میگذینن، تبعیت میکنن بهترینش را. این بهترینش را اولئک الذین، اینا اهل هدایتند و اینها هستن اولوالالبابند. در اینجا ببینید، من یک مثال بیارم. این آقا یا خانم نشسته سبزی پاک میکند، این یکی هم نشسته در اینجا برنج را غربال میکند، اون آقا هم پای منبر، این آقا نشسته گوش میدهد. اینا با این آیه چه ارتباطی داره؟
همین آیه 17 و 18 سوره زمر، درسته؟
زمر 6
17 و 18
نه آیهش، بله بله آیه 18 درست. میدونی ارتباطش چیه؟ اون کسی که سبزی پاک میکنه، یعنی هرز، علف هرز رو از اون جدا میکنه، یعنی اینا رو بررسی میکنه، همه اینا رو، این گشنیز، این پیاز، این فلانه، بعد این غیر خوردنیه، اینه میذاره کنه. فیتبعون احسنه رو عمل میکنه، انتخاب میکنه بهترش را. اونی هم که برنج را بالا پای میکنه، خورده سنگ و غیره، غیر برنجه، اینا را دارد، منتها اونایی که غیر احسنه میزنه کنار. اون آقا هم که به واعظ گوش میده، میخواد اطلاعاتش اینطوری بکنه. خب حالا در اینجا من یه سوالی دارم، این آیه میدانی به چه ارتباط داره؟ به اظهار نظر یا کسب اطلاعات؟
به جفتش میتونه باشه، ولی این راجع به کسب اطلاعات.
مرحبا. میگه آقا درست است که شما اظهار نظر غیر تحقیقی نمی کنی، مرحبا بر تو، ولی این انبار نفس را پر از اطلاعات ظنی نکنی. یا شما سخنان را بشنو، بعد غربال شده صحیح شده را بده بره اونجا بایگانی بشه، که این وقتی قهرن خواستی در میان کلام اظهار نظر کنی، اطلاعات درست و تحقیق شده را بدی بیرون، و الا هرچی پیش آمد خوش آمد به بایگانی نفست منتقل شده. این بایگانی هم هرز علف هرز دارد، هم خردسنگ دارد، هم اطلاعات ظنی دارد. شما کدوم را در اون موقع حساس بحث کردن اظهار نظر مورد سوال واقع شده میخواد بیرون بیاورید بریزید؟ پس از همون اول اطلاعاتی را که قبض میکنید میبلعید اطلاعات غربال شده باشه.
چه نکته دقیقی فرمودین استاد. یعنی این اظهار نظرهای غیر مسئولانه حاصل ورود اطلاعات غلط و ظنی به قلب ماست. یعنی اون اظهار نظر حاصل یک عملیه که قبلا ما ازش غفلت کردیم.
بله. اون وقت ببینید نماینده ها که کاندید میشید حواستون جمع باشه. ای طرفداران نماینده ها، آخرتون را آتش نزنید که شما علیه اون نماینده یه چیزهای جعلی
اینا رو تو زندگی عادی و روزمره ما متاسفانه گرفتار این، یعنی موقعی که رقیبی نداریم و موقعی که کسی هیچ دعوایی با ما نداره، ما انقدر گرفتار این اظهار نظرهای غیر مسئولانه هستیم دیگه. وقتی مثلا میگم یه انتخاباتی بشه همونجور که شما گفتید و یک رقیبی باشد و یک دعوای سیاسی باشد،
شما
موقع که اصلا دیگه
اوج نشده داری بهتان میزنی. ولی حالا همینجا وایسه من نتیجه درس را بگیرم. من دیدم که من اینو آیات رو یاد دادم، طرف قشنگم بلبل زبان رو ترجمه که خوش آمدی، در جامعه عین دیگران است. حالا در اینجا میگم من به اینا میدانی چی گفتم، الان هم کسانی که شنیدن الان بعد از اینکه فهمیدید اظهار نظر مادهش چی از در قرآن، برو تو اجتماع، برگرد برو تو خانواده، تو اداره، تو بازار، فقط از دور نگاه کن به عنوان نماینده خدا در زمین، نمره بده به اینا، ببین مردمی که اظهار نظر میکنن سوال تو را همینطور دیمی جواب میدن، ببین چقدر خلاف این قرآن عمل میکنن، ببین چی پرهیزکاره دقت در اظهار کلام. بابا سابق بر این پدر بزرگه من، خود پدر من هم یه آدم عارف پیشه بود، جزی تحصیلات حوزه نداره، اون به من گفت که سابق بازاری های ما، مردم ما وقتی می رفتن اداره، می رفتن بازار، زیر زبانشان یه عدد شن، دو عدد عدس می گذاشتن. برای چی؟ وقتی در یک جایی می خواد حرف بزنه اون قلقلک بده، میگه های حواست باشه که اظهار نظر می کنی، ببین درسته یا درست نیست. اینا فردا یعنی قبل از قیامت کار قیامتی روی خودشون می کردن. مالک یوم الدین را میگی بفهم یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه دیگران تو را سینجین کنن،
حاسب و قبل انتو حاسب
آسب. تو خودت در اینجا اینو جمله را بخوان، قشنگ، خیلی قشنگ این جمله،
حاسب و قبل انتو حاسب
آسب. یعنی قبل از اینکه اونا
قبل از اینکه بررسی بکنن و نظارت بکنن به شما، محاسبه بکنن،
وقتی به قیامت وارد میشید بگن آنی سینجین نکنین، خودش قبلا سینجین کرده، این وضعش پاکه، چون مالکی امیدین را که در نماز میگفت میفهمید چی و اون را به کار میبست. مدیریت قیامت که دیگران خواهند کرد درباره تو، خودت در دنیا این کار را بکن.
اصلا این یه کاری که گفتید و گفتید نتیجه درس رو بگیرم، من فکر میکنم این کار رو اصلا ما این آدم های این دور زمان خوب میتونیم انجام بدیم. ما همیشه خودمون رو محق میدونیم تو همه چیز. اینی که فرمودید که خودتون رو نماینده خدا ببینید، این یه نتیجه عملی خیلی خوبی داره،
چون این آیه رو خودش عمل کرده، ببینه که دیگران چه عمل
ببین. ما این که خودمون نمره بده. آره ما این کار، این یه مدل کار خوب بلدیم انجام بدیم احتمالاً، که خودمون رو جای خدا بگذاریم، نماینده خدا، بریم تو خانواده، بریم تو اداره، بریم تو محل کار، یه روز دیگران رو زیر نظر داشته ببینیم این غیر مسئولانه حرف زدن، اظهار نظر ظنی، نمیدونم افک، افترا، مسخره کردن، لقب گذاشتن روی این و اون، ببینیم اینا چقدر موجب ناراحتی میشه.
ببین
چقدر...
در جامعه زندگیشون با قرآن هست یا نیست، خودت باید توبه کنی. این در تو میدون چه اثری میداره؟ ای داده بیداد، من به نمایندگی خدا به اینا نمره میدم، به خود من بخوام نمره بدم ممکنه زیر 7 باشه. من چی؟ من توبه کردم. از این بعد همین آیه تیتر زندگی منه، ولا تخف ما لیس لک به علم. خب خب به نظر شما این مسائل چی بود؟ حالا میخواید من یه خاطر از 12 سالگی خودم بگم یا آبروی ما میره؟
نه بفرمایید.
من 10-12 ساله بودم، آتش پاره بودم، ولذا پدر مادر مرحوم من به من رو نمیداد.
خدا رحمتشون کنه انشاءالله.
من وارد مسجد محل شدم، مهدیه بود در زنجان، دیدم که مسجد جماعت داره ولی همه سکوت کردن، یا امام اونجا هست. بعد یک مرتبه دیدم در محراب رئیس تجار اونجا زنجان اونجا نشسته، به نام حاج سید روح الله رحمت الله اونجا نشسته. تا من وارد شدم، منم بالاخره اونجا دیگه خانه خاله نیست که آدم شلوغ برو، تا من رفتم گفت پسرم بیا جلو، گفتم لابد میگه برو یه لیوان آب بیاری. ما هم رفتیم. تا من نزدیک شدم آی مردم اینها را دقت کنید، این رفتارها را، این زندگی با قرآن اون مرحومه. تا من نزدیک شدم نیمخیز برای من بلند شد، من ندید بدید، من کجا احترام دیدم؟ به من گفت بفرمایید. ما هم فرمودیم، نشستیم، همینطور مهاتمون برده بود. بعد به اون چاچی گفت برای آقا چایی بیاورید. آقا در همین لحظه محبت عبا، محبت قبا، سجاده، تسبیح، مسجد، محراب همه در قلب من کاشته شد. اگر من امروزی نماز خوانم چه بسا اون اثر کرده.
یه رفتار خوب
خوب بله سنجیده که نگاه نکنیم بچه حتما اهل شلوغ اهل فلان، فرض کرده که فطرت من سالمه. ولذا من به شما هم میگم یه کسی یه کار خوبی میکنه، مخصوصا این بچه ها تشویق بکنید. شما که الان آی جامعه میبینی یه دختر 10 ساله مقابل زن و مرد نشسته در اونجا رقص میکنه، ارزندام میکنه، به 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 من چقدر اعلا موج دادی، فردا قیامت یقه تو را میگیرن. این اگر در آینده مسئله محرم نامحرم براش سبک بشه، چون شما تشویق کردی، کف زدی، یقه تو را میگیرن. ما مواظب باشیم،
یعنی
این...
نه تنها حرف زدن ها، همین تشویق و تنبیه ها هم
همین...
شامل این اظهار نظر و این حرف زدن و این...
مارشالله خیلی خوب دریافت میکنید، نه اینکه میفهمید که شما عالم هستید،
ما...
که این خوب بیان میکنید. بله این دریافت کرده، شما این را دریافت کنید. همونطور اظهار نظرهای لفظی تشویق و تکذیب هم همینه. من یه آقایی هست از قاریان معروف الان در ایران، من اینو الان هست دیگه چه بسا خوش نداره نام ببرم، از قاریان معروفه که سیدی های قرائتش هست و در رادیو تلویزیون میذاره. من اینو 10 سالگیشو دیده بودم که پای درس مولا مولایی در ایران غالب قاری ها رو اون تربیت کرده، اونجا نشسته بود. ولذا خود ما هم گاهی می رفتیم اونجا، این آدم را هی کف می زدن. الان شده یکی از قاری های معتبر صاحب نظر. چرا اون تشویق ها، اون کف زدن ها؟ ببینید، لذا امام صادق فرمود بدان به واعظی وقتی گوش می دهی او را داری می پرستی ها. اگه از شیطان می گد شیطان را می پرستی، از رحمان می گد رحمان را می پرستی، چون در مقام اطاعت اون هستی. اون گفته ساکت باش من دارم حرف میزنم، تو هم سکوت کرده ای پس اطاعت او کرده ای. درست؟ در اینجا بدانید کسی را در باره کار خوبش کف میزنی، در باره کار بدش تشویق میکنی. چرا گفتن امر به معروف؟ تا یه آدمی که دائما کار خلاف میکنه ببینه این موی دماغ شد، اون موی دماغ شد، اون اعتراض کرد، اون نصیحت کرد.
خیلی ممنون و متشکر. خیلی این برنامه این هفته استاد خیلی پربار و عالی بود. در حد یک دقیقه اون محصل صحبت ها رو جنبندی بفرمایید که ما خداحافظی کنیم با بینندگان.
ولی من میگم که قرآن آموزی که من این کتاب های پنج جلد را نوشتم در همین باره است. هر بخش آیه را یاد گرفت بره این را به عنوان نمایندگی در جامعه تست کنه، ببینه مردم چقدر دارن عمل میکنن. و این است که ما گرفتار کرونا میشیم، این است که گرفتار مسئولین بد میشویم، این است که گرفتار بلاها میشویم، چون به قرآن عمل نمی کنیم. قرآن در زندگی ما وارد نمیشه. اول خودت که این را یاد گرفتی باید این را تزریق به وجودت بکنی، تو یک کسی درست بشی دیگران را اینطوری درس بده. این درس اول ما بود. درس دوم ما بود، قبلا ذکر الله را گفتم. ببینی آدم هایی که حرف میزنن به تو حرفی را القا میکنن در رابطه با ذکر الله هست یا نه، کاری هست که یاد خدا را در تو حفظ کند در ضمن یک کاری را به تو تزریق بکند یا نه. اون درس اول بود. درس دوم دائم و ذکر بودن. درس دوم این بود که شما یه آیه را یاد میگیرید، یه حکمیه، یه بکن نکنی درونه. اول خودت بگو خدا ابوالفضل من این عمل میکنم، بعدم برو در جامعه ببین جامعه چقدر به این عمل میکنه. یه فکری بکن برای جامعه، معلمی کن برای جامعه، در فامیل و غیره و غیره.
خیلی ممنون و متشکر. ممنون از همه شما عزیزان که برنامه زندگی با قرآن رو دیدید، مثل سایر برنامه های شبکه جهانی حضرت ولیعصر. اگر به قسمتی از این برنامه رسید و یا اگر خواستید بار دیگه برنامه رو ببینید، در سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر از جلال تعالی فرج شریف در آرشیو برنامه ها این برنامه زندگی با قرآن مثل سایر برنامه ها موجوده. صلوات میفرستیم به روح پاک و مطهر همه شهدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
تو جلالا بشت و بینور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو